بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله هفتم، 8 تیر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارض. خب، جمع‌بندی از مطالب قبل این شد که عرض شد قدما به گونه ای تضاد رو تعریف کردند و مشائین به گونه ای دیگر، که لازمه تعریفی که مشائین کردن اینه که تضاد در جواهر وجود ندارد و در تضاد هم و تضاد همیشه بین دو طرف هست، بیش از دو طرف نداره، که گفتیم همین نکات هم از خود تعریف قدما هم به دست میاد. یعنی همه قیودی که مشائین اضافه کردن به تعریف، که بر اساس همونا گفتن ما تضاد در جواهر نداریم، تضاد بیش از دو طرف نداره، اون قیودی که اضافه کردن مشائین، همون قیود از تعریف قدما در میومد، استفاده میشد. ولی قدما التفات نداشتن که تعریفشون این لوازم و داره، لذا قدما قائل بودن که در جواهر تضاد هست و تضاد بیش از دو طرف هم داریم. بس عمده اختلاف قدما و متأخرین اینه که آیا تضاد در جواهر داریم یا نداریم. تضاد دو طرف هست فقط، یا میشه طرفین اون اطراف تضاد بیش از دو طرف باشن. این جمع‌بندی مطالب. اما احکام، اولین حکم همینه که می‌فرمایند تضاد تنها دو طرف دارد، خلافاً للقدما، که قدما می‌گفتن چی؟ تضاد دو جور داریم، تضادی که ثالث دارد یا لا ثالث لهما. خب این چرا سه تا بیان، حالا نمی‌تونیم بگیم سه تا دلیل، می‌تونیم بگیم سه تا عرضم به خدمت شما، ما بیان اینجا داریم برای اینکه بخوایم بگیم تضاد فقط دو طرف دارد، ولا تقع بین ازید من طرفین. یکی از راه تقابله، که این خودش یک بیان عامیه و لازمش اینه که در همه اقسام تقابل ما تقابل بین دو طرف همیشه داریم و نمیشه تقابل بین ازید من طرفین باشد. یعنی تناقض هم دو طرفه هست، ملکه و عدم ملکه هم دو طرفه هست، تزایف هم دو طرفه هست. چرا؟ از همین تقابل. تقابل چیه؟ تقابل نسبتان، تقابل یه نسبت هست، نسبت هم طرف میخواد. و اگر تقابل یک نسبته، یه نسبت فقط به دو طرف میتونه قائم بشه و بیش از دو طرف نمیتونه قائم بشه. اگر میخواید بگید ما بالاخره اطراف داریم، در حقیقت نسبت‌های متعدد داریم، ولی اگر یه نفر بینید که تقابل، یه تقابل ما میفهمیم، یه نسبت، این فقط دو طرف بتونه داشته باشه. اما اگر اینا بخوان چند طرف بشن، یعنی چند تا نسبت. پس یک از همین راه تقابل که خود علامه اینو فرموده، و من احکام تضاد انه لا یقع بین از یده من طرفین. از احکام تضاد اینه که اون واقع نمیشه بین از بین بیش از دو طرف. چرا؟ لأنه تقابل، چون اون تقابل است، چون این تضاد هم تقابله و تقابل تقابل و نسبت، اون تقابل هم نسبته. ولا تتحقق نسبت واحدتون بین از یده من طرفین، و محقق نمیشه یک نسبت واحده بین از بیش از دو طرف. و هذا حکم عام لجميع اقسام التقابل. اینه که من گفتم این یه حکمی که عام است که برای همه اقسام تقابل، در همه جا تقابل دو طرفه است، ملک و عدم ملک دو طرفه، تناقض دو طرفه است، تزایف دو طرفه است. خب بیان صدرا چیه؟ صدرا میگه خب مگه ما نگفتیم در تضاد باید غایت تباعد باشه؟ بینهما غایت الخلاف، غایت التباعد. یعنی چی؟ فقط قاعده تباعد بین دو چیز معنا داره دیگه. پس تضاد ارزم به خدمت شما بین دو چیز هست. این یک. این بعد خب همین رو ایشون تعدیل کردن باز تو کلام خودشون به چی؟ به همون تعاند ذاتی. اون تعانده گفتیم اگه یادتون باشه این کده تمام قیودی که مشا گفتن از چی نشأت میگیره؟ همون این که آقا در تقابل ما تغایر ذاتی داریم، تعاند ذاتی داریم، طرد ذاتی داریم. طرد ذاتی کجاست؟ جایی که غایت خلاف باشه. اگر غایت خلاف و تباعد نباشه دیگه طرد ذاتی نداریم، طرد غیر ذاتی. خب بعد یه بیان دیگه میشون دارن که اون دیگه دلیل به نظر من نیست، اون یه تطبیق و در حقیقت یک پاسخگوییست به مواردی که به نظر میرسه اونجا چی باشه، تضاد شما بیش از یک طرف داره، اونا رو میخواد پاسخ بده. قال فی الاسفار و من احکام تضاد ادا ما ذکرنا من اعتبار غایت تباعد ان ضد الواحد واحد. یکی از احکام تضاد طبق اون چیزی که ما ذکر کردیم، چی ذکر کردیم؟ گفتیم شرط از غایت تباعد و خلاف بین اون متضادان باشد. خب اون طبق اون چه نتیجه گرفته میشه؟ این حکم نتیجه گرفته میشه که ضد واحد واحد است. خب حالا چرا همین تعلیل میکنه؟ ببینید چجور تعلیل میکنه؟ بهمون تعاند ذاتی میگه لأن ضد علی هذا الاعتبار هو الذی یلزم من وجوده عدم ضد الآخر. میگه به خاطری که ضد بر این اعتبار اون چیزی است که لازم، یعنی اونی که ضدی که غایت تباعد رو دارد، خب اون چیزی است که لازم می آید از وجودش عدم ضد آخر. خب اونی که از وجودش عدم ضد دیگه یا همون چیه؟ این عبارت اخرى یا همون تعاند ذاتی است، تغایر ذاتی است. تغایر ذاتی اقتضا میکنه که عرضم به خدمت شما طرفین ما اون اطراف تضاد فقط دو چیز باشه، چون در اون فرض هست که میشه فقط تعاند ذاتی برقرار باشه. خب حالا اون پس یه بیان علامه. بیان دوم همین نکته‌ای که الان فرمودن که گفتیم غایت خلاف ما رو میرسونه که دو طرف باشه و ریشه باز اون چیه؟ همون تعاند ذات. بیان دوم در حقیقت به نظر من پاسخیست به اون چه که تصور میشه تضاد بیش از دو طرف داره. میفرماید که خب شما این ادعا که میکنید تضاد چند طرفه داریم، ما از شما سوال میکنیم، اگر شما میگید یک ضد بیش از یک طرف داره، میگیم این ضد با اون چند تا چیزی که شما میگید از یک جهت با هم ضدیت دارن. خب اگر از یک جهت میگه ضدیت دارن، پس در حقیقت یک مزاده، یک تضادی وجود داره، اونو شما دریابید، بقیهش میشه بلعرز. مثلا شما میخواید چی بگید؟ بگید اینجا که سیاهی هست، این سیاهی با قرمزیم تضاد داره، با سبزم تضاد داره، با سفید، با همه اینا تضاد داره. میگی اینا آیا از یه جهت با هم تضاد دارن؟ از یه جهت یعنی چی؟ ها میگی میدونید این سیاهی چرا تضاد داره با اون سبزه؟ چون تو اون سبزه روشنایی هست، این تیرگی اون روشنایی، این تیرگی با اون روشنایی سازگار نیست، با هم نمی سازن. خب با اون قرمزی به خاطر چیه؟ خب اونم باز به خاطر روشنایی. با اون زرده به خاطر چیه؟ اونم بخاطر. پس درسته به حسب ظاهر اینا از دادن، ولی در حقیقت اون تضاد و اون تعاند ذاتی فقط بین همون تیرگی و شفافیت هست. پس اصل تضاد بین این سیاه و اون سفیده. اگرم میبینید اینجا این سیاه با اون قرمز تضاد داره، به حسب همون روشنایی یا اون سفیدی که در اون هست، یا اگر میبینید سبز از اون طرف چه میشه، این سبزی با سفیدی تضاد داره، اصل تضاد بین اون جنبه تیرگی اون رنگ قرمز با اون روشنایی رنگ سفیدی. پس تضاد یه چیزه، دو طرف داره، تیرگی روشنایی بفرمایید، سیاهی سفیدی، اونا دیگه میشن بلعرض، اونا رو دیگه شما میشه تضاد اون تعاند ذاتی نشو. و اگر بگید که از جهات متعدده، میگه خب اگه بگید یعنی یه چیز با اشیاء مختلفی تضاد دارد از جهات مختلف، میگه اونجا در حقیقت چیه؟ شما از تضادهای مختلف دارید، یک رابطه تضاد ندارید، تضادهای مختلف دارید. یعنی در حقیقت این طرفی که گفتید واحده، واحد نیست، این مرکبه، این توش حقایق متعددی جمع شده به حسب هر حقیقتی که درش هست با یک حقیقت دیگری تضاد داره. مثلا انسان از اون جهت که طبیعتش مثلا سرده، با بفرمایید با حرارت تضاد داره، از اون جهت که این سفیده با سیاهی تضاد داره. پس این در حقیقت باز تضاد بین دو شیئه و اینجا شما یه رابطه یه تضاد ندارید، رابطه های متعدده. می فرماید فعضا کان شیئو، یعنی فعضا این در حقیقت داره نتیجه گیری میکنه، اینا رو داره حل و فصل میکنه، اینا که مثلا به منظری که انه شبهه هست، وگر این دیگه دلیل نشد برای اینکه آقا تضاد. خب فعضا کان شیئو وحدانی، اگه یک شیئ وحدانی باشد، واحد باشد، ولهو از دادون، و شما بگید او از دادی براش هست، فعه ما ان یکون مخالفتها معذالکش شیئه من جهت واحده، یا مخالفت این ازداد با اون شی از یه جهته. خب این مثل مثال همون مثال رنگ ها که زدم، یا من جهات کثیره است، فإن کانت مخالفتها له من جهت واحده، اگه مخالفت اون ازداد با اون شی از یه جهت باشد، فالمزاد لذلك الشيء بالحقيقه شيء واحد و ضد واحد و قد فرض ازداد، در حقیقت اونی که مزاد با اون شیء واحد است، در حقیقت اونم شیء واحد است و ضد واحدی است، فقط فرض شده واحد، یعنی یه امر واحدی در تمام این ازدادی که شما گفتید وجود دارد و اون ضد واحد با اون امر واحد در تضاده. و این کانت المخالفت بینها و بینه من جهات عدیده فلیسه شیء و زا حقیقت بسیطه، اگر بگید مخالفت بین اون ازداد بین اون شیء واحد از جهات متعدده، پس اون شیء در حقیقت دارای حقیقت بسیطه نیست، بسیط نیست، بله هو کل انسان، مثل انسان است، الذی یزاد دل حاره من حیث هو بارد، زدیت داره با گرمی از اون جهتی که انسان سرده است، مثلا طبیعتش سرده، و یزاد دل بارده من حیث هو حار، هم سردی دارد هم گرمی دارد، عرضم به خدمت رو، دستاش یخه، یه جای قسمت بدنش باز گرمه، و زدیت دارد، و یزاد دل بارده، زدیت داره با بار از اون جهتی که گرمه، و یزاد دو کثیر من الاشیاء لاشتماله علی ازدادا، و با اشیاء زیادی در تضاد به خاطر اینکه این انسان مشتمل بر ازداد اون اشیاء هست، بنابراین فالتضاد الحقیقی انما هو بین الحرارت والبرودت والسواد والبیاض ولکل واحد من الطرفین ضد واحد، تضاد حقیقی فقط بین حرارت و برودت است، بین سیاهی و سفیدی است، و برای هر کدوم از این دو طرف فقط یک ضد هست، و اما الحار والبارد فالتضاد بینهما بالعرض، اون حار و اون بارد، این اون انسان حار انسان بارد، اونا تضاد با هم ندارن، اون صفت هست، اون حرارت نفس او تضاد داره که اونم یه طرف هست. حکم بعدی چیه؟ این حکم بعدی عبارت یه مقدار اینجا دیگه محل دقت هست. خب یه قیدی تو تعریف اینها بود، گفت چی؟ تعاقبان علی موضوع واحد. این تعاقب یعنی چی؟ تعاقب در اصل معنا یعنی چی؟ یعنی این دو شی حالت چی دارن؟ یکی پس از دیگری میان، مثل شب و روز، شب میاد روز میره، روز میاد شب میره، دائما داره اینا میچرخن، هر کدوم جای دیگری میاد مینشیند. خب این معناش چیه؟ این به خود این معنای تعاقب نگاه بکنید، معناش اینه که این بالاخره این موضوع شما که حالا مثلا شب و روز و فرض کنید موضوع زمینه، مثلا این موضوع شما از این دو امر متعاقب خالی در هر آنی مثلا در هر موقعیتی یکی از این متعاقب ها رو دارد و دیگه حالتی ندارید که خالی از این باشد، اینا رفع بشوند. بله اجتماع هم ندارن، شب و روز جمع نمیشه، ولی ارتفاع هم ندارن، یک موقعیتی باشد که نه شب باشه نه روز. این معنای واقعی تعاقب است. ولی ما گفتیم ولی این یه لازمه دارد. لازمه این چیه؟ این معنای واقعی لازمش اینه که اگر یکی از این متعاقبه ها آمد او دیگری بره، این لازمه. ما تا الان میگفتیم چی؟ میگفتیم در حقیقت از این واژه تعاقب این معنای مطابقیش مراد نیست. چرا؟ چون گفتیم زدان لا یجتمعان، ولی یمکن که اینکه هر دو رفع بشوند. تا الان اینو میگفتیم ممکنه که رفع بشوند، یه چیزی باشد مثلا گفتیم نه سیاه باشد و نه سفید باشد، سبز باشه مثلا، درسته؟ این لازمه. لازمه چیه؟ لازمه اینه که اگر یکی از اینها آمد اون یکی بره، نه که حتما یکی از اینها باید باشه. اگه گفته حتما یکی از اینها باشه اون میشه معنی مطابقی، یعنی هیچ وقت موضوع شما خالی از یکی از این ازداد زدان نیست، لایرتفعانه. ولی اینجا حداقل در برخی فروز، حداقل یا در تمام فروز میخوان یه چیزی بگن، میخوان همون معنای مطابقی تعاقب رو انگار چیکار بکنن؟ پیاده بکنن. یعنی میخوان بگن زدان همونطور که لایشتم آن لایرتف آن. حالا اینه چجوری درست بکنیم؟ آیا درست است؟ آیا درست است؟ دیگه ببینیم چی میشه. و من احکامهی یکی دیگر از اون احکام تضاد چیه؟ ان المضادین متعاقبان علی موضوع علی الموضوع، یعنی موضوع واحد. متضادین اینا تعاقب دارن بر موضوع لعت. حالا چه استدلالتون چیه؟ چرا؟ میگه لعتبار غایت خلافه بینهما، به خاطر ای که نهایت خلاف و تباعد بین اونها هست. خب این لازمه چیه؟ وقتی نهایت تباعد دارن، این لازمه چیه که یکی آمد دیگری بره، اون لازمه هست. حالا فعلا معنی مطابقه کار نداشته باشید. خب حالا ادامه، سوا اون کان بینهما واسطه، فرقی نمی کند که بین اون مزادین واسطه باشه. یعنی چی علامه واسطه باشه؟ الان که دو در صفحه در اون چند خط قبل شما فرمودید که همین پیش همین تازه تمام کردیم که فرمودید که زدان لایق و بین از ید من طرفه، این واسطه اون وقت یعنی چی؟ الان واسطه داره. خب حالا میخواد بینشون میگه واسطه باشد، حالا شاید بگیم جمعش اینه، میخواد بگه واسطه هست، نه اینکه که میخوام واسطه رو من زد بدانم. خب حالا بعدیم تو ادامه چی میشه؟ او و ساعد، حالا این میگه کانه بینهما واسطه تن، یعنی یه واسطه باش. مثل چی؟ مثل اون میگفت تحور و جبن، یه واسطه داره به نام شجاعت. یا وسائط باشه مثل سیاهی و سفیدی که رنگهای دیگر میشه وسائط. خب حالا این چیه؟ هیه این وسائط بالقیاس الى کل من جانبین من الجانب الاخر، این وسائط در مقایسه با هر کدوم از اون دوتا جانب چیه؟ جانب آخره. یعنی این چی میخواد بگه؟ این عبارت میخواد همون حساب بکنه، بفرماید که همون میخواد معنی مطابقی یا جاری بدونه. به این بیان، به این بیان میخواد بگه ما میگیم هیچ وقت موضوع از این زدها خالی نیست، اگر که زدها واسطه داشته باشن. خب یا یکی از زدها اینجا هست، مثلا یا سفیدی هست یا سیاهی، اگرم نه سیاهی باشه نه سفیدی، قرمزی باشه، که شما چی میگفتی وقتی قرمزی هست؟ میگفتی زدان الان نیستن، یه چیز دیگری هست. الان میگه نه، یه چیز دیگه نیست، همین قرمزی قرار میگیره به عنوان یه طرف برای یکی از اون دو جانب. این قرمزی رو یا طرف قرار بده برای سفیدی و میتونه طرف قرار بده برای چی؟ بگو ببین سیاهی رفته قرمزی به جاش اومده، قرمزی هم با او چی دارد؟ تضاد دارد. بگو ببین مثلا عرضم به خدمت شما سیاهی، حالا اولشی مثال زدیم، خلاصه نسبت به هر کدوم با سیاهی بسنج، بگو سیاهی رفت قرمزی آمد، با سفیدی بسنج، بگو سفیدی رفت قرمزی آمد. پس ببینید خود این قرمزی هم الان توی بیان فضای عبارت اینه، خود این قرمزی هم باید اینو حساب بکنیم یکی از طرفهای تضاد قرار بدیم، اون وقت میگیم خب همون حرفی که زدیم دیگه، گفتیم آقا معنای مطابقی هست، اینا یتعاقبان علی موضوع واحد، یعنی همیشه یکیشون باید بیاد و همیشه یکیشون باید باشد در موضوع، یعنی لا یجتمعان ولا یرتفعان. اینجوری که حساب بکنید حرف دیگه درستی میشه، اینجوری تحت تحلیل بکنید درسته دیگه. شما الان این رنگها را همیشه یکی از این ازداد اینجا هست، یا سیاهیه یا سفیدیه یا قرمزیه یا سبزیه. اگه سیاهی سفیدی باشد یکی از سیاهی و سفیدی که خیلی های روشن، اگه بگه قرمزی به قرمزی که سیاه و سفیدی، نه میگم قرمزی، ببین قرمزی با سفیدی در تضاده به حسب همون حقیقت، از اون قرمزی با سیاهی در تضاد به حسب اون روشنایی که دارد و همین با سفیدی در تضاد به حسب اون تیرگی که دارد. خب هیه بالقیاس الى کل من جانبینه من الجانب الاخر ام لم تکن، یا واسطه‌ای در کار نباشد. پس سه حالت هست، یا یه واسطه هست یا چند واسطه هست یا اصلا واسطه نیست. خب اگه واسطه نیست دیگه خیلی روشن میشه دیگه، اگر اونجا هیچ واسطه ای نیست دیگه چی میشه؟ یعنی یکی از اینا باید باشه، که مثالی که دادن که توش مناقشه اگر نکنید، مثال که دادن گفتن مثل ثابت و متغیر، شه یا ثابت یا متغیر، ثبات و تغییر زدن در موضوع واحد جمع نمیشه و بعد یه فرض حالت سوم بین اینا ما نداریم.
ثبات و تغییر،
آره، میگن اون زدانی که واسطه ندارد ثابت و متغیر، دیگه ما حالت سومی نداریم. وقتی نداریم یکی از یا باید ثابت باشه یا متغیر. خب گفتم دیگه اگر مناقشه نکنی دیگه، همچین مثالی دادن. خب و اثرهو، حالا ببین اینجا دیگه تصریح میکنه، و اثرهو ان لا یخلو الموضوع منهما معن، لازمه این حرفایی که زدیم اینه، اثر این چیه؟ اثر این که متعاقبان علی موضوع واحد باشن چیه؟ اینی که موضوع شما از اون دو تا متضاده معن خالی، یعنی یکیشون باید حتما باشه، یعنی اون تعاقب همون معنای چیش هست؟ معنای مطابقی، یعنی حتما همیشه باید یکیش باشه. خب علامه اینا رو که گفتی دیگه اون حرفات، پس شما همین رو تعاقب رو تعلیل کردید به غایت الخلاف. غایت الخلاف چی بود؟ لازمش این بود که دو طرف، الان ما یه جوری که صحبت کردید که همه اونا، خب و سواء تعاورا علیه واحدا بعد واحد او کان احد الزدین لازما لوجوده. حالا میخواد میگه این دو حالت باز ممکنه داشته باشه، حتما باید یکیشون باشه. حالا حتما یکیشون باشه به این نحو که این بره اون یکی بیاد مثل همین رنگ ها، و ممکنه نه یه طوری باشه یکیشون همیشه هست. مثلا نسبت به برف، برف همیشه سفیده، اونجا دیگه تعاقب ندارید، برف همیشه سفیده. بله جسم یا سفیده یا سیاه یا قرمز یا بفرمایید چیز دیگه، اما برف همیشه سفیده. پس بالاخره همیشه در برف یکی از این ضدها وجود داره. اون تعاورا یعنی چی؟ اما بحث آریه، این میاد اون میره. خب و سوا اون تعاورا علیه تعاور داشته باشن بر اون موضوع واحدن بعد واحدن، این بیاد اون یکی بره، امکان احد و ضدین لازمن لوجوده، یکی از اون ضدها لازمه وجود اون موضوع باشد، یعنی اون موضوع از اون ضد جدا نمیشه. کل بیاض لسن مثل سفیدی برای بر، و سواده للقار، یعنی چی للقار؟ قیر، این قار یعنی قیر. اینم از این آخرش هم که روشنه، میگه آقا موضوعی که ما گفتیم واحد باید، باید موضوع شخصی باشد، وگرنه واحد نوعی دیگه اون که مشخصه که دیگه آقا این جسم سفید اون جسم سیاه، هر دوشون هم جسمون وحدت جنسی دارن، نوعی مثلا دارن، ارزم به خدمت شما. و من احکامهی، و از خلاصه یکی دیگر از احکامش اینه که ان الموضوع الذی یتعاقبان علی، اون موضوعی که ارزم به خدمت شما تعاقب دارن این زدان بر او، واجب است این که واحد بالخصوص باشد، واحد شخصی باشد، واحد بالعدد باشد، لا واحدن بالعموم، اذ لا یمتنع وجود الزدین فی موضوعین و این کان متحدین به نوع والجن، زیرا که ممتنعین وجود دو زد در دو تا موضوع اگرچه اون دو تا موضوع از نظر نوع و جنس وحدت داشته باشند، واحد به نوع باشند، واحد به جنس باشند. خب خاتمتون، تو این خاتمه چی میخواد بگه؟ تقابل ها رو گفتید. خب جناب علامه، واحد و کثیر اینا چی هن؟ واحد و کثیر تغایر دارن، بفرمایید چه نوع تغایر دارن؟ تغایر ذاتی دارن، تغایر غیر ذاتی دارن، تقابل است، اگر تقابل نیست، اگر تقابل است چه نوع تقابلی است؟ خب اینجا خلاصه اقوال متعددی، اقوال متعدد. خود علامه نظرشون اینه که ما قبلا گفتیم تشکیکه، که وحدت و کثرت، ارزم یک وحدت مطلقه داریم که مسابق با وجود در تمام موجودات هست، این وحدت و کثرت هم ارزم به خدمت نقه تشکیکه، که هرچی به سمت واجب بریم این وحدت شدیدتر میشه، و همچه از واجب دور بشیم این وحدت ضعیفتر میشه. ولی همون کثرت هم گفتیم چیه؟ وحدت داره. پس کثرت و وحدت یه جا جمع شدن، پس دیگه تقابل نیست و این به نحو تشکیکه. اما دیگران حرفای دیگه زدن که دیگه تو عبارت توضیح بدیم. خاتمتون، اختلفوا فی تمانع الذی بین الواحد والکثیر، اختلاف کردن در تمانعی که بین واحد و کثیر. این تمانع، این به معنی تقابل نیست، چون برخی گفتن تقابل نیست، تمانع معنی لغوی گفتن، یه لغوی باشه، نه اون تقابل اصطلاحیش. آقا اگه بعدن یه اقوالی هست که میگه که اصلا تقابل نیست. خب حیث لا یجتمعان فی شیء واحد من جهت واحده، چرا که اینها در شیء واحد از جهت واحد جمع نمیشون، به صرف این که دو تا شی در یک از جهت واحد در یک جا جمع نشن این تقابل نمیشه. گفتیم اگر اون عدم اجتماع از ذات اون دو شی ناشی بشه، اون میگه، اگر نه گفتیم سیاهی زغال با سفیدی شکر هم یک جا جمع، اما اون به ذات سیاهی و شیرینی بر نمیگرده، بلکه به محلشون بر میگرده، وگرنه در خرما سیاهی و سفیدی با هم چی شدن؟ جمع شدن. پس این که می فرماد حیث و لایش تمهان فی شیء واحد من جهت واحد، زود از این نتیجه نگیرید پس تقابل، نه، باید ببینیم آیا این عدم اجتماع به ذات این دوتا شیء برمیگرده، به ذات وحدت و کثرت برمیگرده یا نه، یه امر غیر ذاتیه. اهو من رضا میگه اهو من تقابل به ذات املا، آیا او تقابل به ذات است یا نه؟ و علل اول، حالا اگه تقابل به ذات کدومشه؟ اهو و احد و اقسام تقابل الاربعه، آیا عرضم به خدمت شما یکی از اون اقسام تقابل‌های چهارگانه است؟ یعنی چی؟ یعنی یا تزایفه، یا تضاد مثلا، یا ملکه و عدم ملکه، یا بفرمایید تناقضه، او قسم خامسون غیر بل غیر الاقسام الاربعه المذکوره، یا یه قسم پنجمی است غیر از اون چهار تا که گفتیم، یه تقابلی است جدید. اینه که حرفو زده، اینه هم جناب شیخ اشراق گفته و هم جناب صدرا گفته. حالا دیگه نگوسه این چه تقابلی، فقط اون یه قسم جدیدیه، حالا چیه؟ خدا خیرتون بده بیان بفرمایید چیه، نگفتن همین مقدار. اما مثلا تو اونه که تقابلی هستن، محقق گوشچی گفته تضاد هست، ایشون تضاد خواهده، ولی برای تزایف و اینها، حالا تقابل ملک و عدم ملکه اونا که حالا خودش الان میرسه. و علل اول، یعنی اونجایی که ما چی بدونیم، بگیم از همون اقسام چهارگانه تقابله، اهو من تقابل تزایف، که من قائلی برای این سراغ، یعنی من تو نوشته هم ندارم که نوشته باشم این قائلش کی. خب ام من تقابل تضاد، که گفتم فاضل قوشچی میگه تضاده، و لکل من الاحتمالات المذکور قائلون علا ما فصل فی المتولات، هر کدوم از این احتمال های مذکور قائلی داره که توی کتاب های متول تفصیل داده شده. خب تقابل بالعرض هم برخی ها قائل هستن. جناب شیخ بو علی سینا محقق طوسی فخر رازی گفتن تقابل بالعرض این تخالف دارن. خب خود علامه چی میگه؟ خود علامه میگه من نظرم اینه که تشکیکه، یعنی اینجا اختلاف در حقیقت دو نوع داریم، یه اختلاف تقابلی داریم، یه اختلاف غیر تقابلی. نه قسم خامه این میگه در برابر تقابله، اصلا تقابل نیست، اونا میگوزن تقابل است و یه قسم جدیدیست. در اختلاف تقابلی ما به اختلاف و ما به امتیاز، ما به اتحاد و ما به امتیاز به هم بر نمیگرده، اما عرضم به خدمت شما در تشکیک ما به امتیاز و ما به اختلاف اینا چی هم؟ اینا به هم برمیگردن. اختلاف واحد و کثیر در چیه؟ در کثرت. کثرت خود چی؟ نوعی؟ نوعی وحدت هست. اختلاف وجود ذهنی و خارجی در چیه؟ در وجود ذهنیت. ذهنیت وجود خود چی؟ نوعی؟ خارجیت هست. پس ما به امتیاز و ما به اشتراک و اتحاد به یکی برمیگرده. و الحق انه لیس من التقابل المصطلح فی شیء، حق اینه که این از تقابل اصطلاحی، از خلاصه تقابل اصطلاحی بین وحدت و کثرت نیست. لان قوام التقابل المصطلح بالغیریت الذاتی التي هي تتابل تتارض الشیئین المتقابلین و تدافعهما بذاتیهما، چون قوام تقابل مصطلح چیه؟ غیریت ذاتی. غیریت ذاتی چیه؟ اون تتارده، اونی که دو چشه متقابل همدیگر رو ترد کنن، همدیگر رو دب کنن، به ذاتیه ما به حسب ذاتشون. و من المستحیل ان یرجع الاختلاف و تمانع ذاتی الى الاتحاد و تعلق، اینه که دیگه اینجوری با هم دارن می جنگن، این میگه تو نباش، اون میگه تو نباش، تدافع دارن به حسب ذاتشون، تعانت دارن. میگه محالت که اختلاف و اون تمانع ذاتی به اختلاف و تعلق به دوستی بی انجامد، یه جا اینجا با هم دوست بشن، با هم جمع بشن، نمیشه. در حالی که والواحد و والکثیر لیسا کذار، واحد و کثیر اینجوری نیستن. چرا؟ اذ الواحد و الکثیر قسمان ینقسم الیهما الموجود من حیث هو موجود، چون واحد و کثیر دو تا قسمن که تقسیم میشه من به اونا، موجود من حیث هو موجود وقد تقدم ان الوحدت مسابقت للوجود، گذشت که وحدت مسابقه با وجود است. فکل موجود من حیث هو موجود واحد، هر موجود از اون جهتی که موجود است واحد است. کما ان کل وحدت من حیث هو واحد موجود، همچنان که هر واحدی از اون جهتی که واحد است موجوده. میخواد تساوی رو بگه که در تساوی غیر از تساویه، در تساوی علاوه بر این که اشتراک مصداقی هست، جهت صدق هم برابره. فالواحد و الکثیر کل منهما مصداق الواحد، پس با هم جمع شدن. پس واحد و کثیر هر کدوم از اونا مصداق واحد است. ای انما بل اختلاف بین الواحد و الکثیر راجون الا ما بل اتحاد، یعنی اون چیزی که به واسطه او اختلاف وجود دارد بین واحد و کثیر، اون بر میگرده به آن چیزی که مایه اتحاده، که اون وحدت باشد. و هذا شأن تشکیک، این شأن تشکیک است. دون التقابل الاصطلاحی فالوحدت و الکثره من شؤون تشکیک الوجود، وحدت و کثره از شؤون تشکیک وجود است. ینقسم الوجود و بذالک الى الواحد و الکثیر، تقسیم میشه وجود به حسب اون به واحد و کثیر، با مسابقت واحد للموجود المطلق، با اینکه واحد با موجود مطلق مسابقت داره. یعنی کل موجود فواحد، و میگه تنظیر میاره، کما ینقسم الوجود الخارجی و ذهن، کما ینقسم الى الوجود الخارجی و ذهنی، همونطوری که این موجود ارزم به خدمت شما موجود مطلق تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، مع مسابقت خارجی به مطلق الوجود، در حالی که اون وجود خارجی مسابقت داره با مطلق وجود. یعنی کل موجودن خارجیون و ینقسم الى ما بالفعل و ما بالقوه، همون موجود مطلق تقسیم می شود به ما بالفعل و ما در حالی که مع مسابقت ما بالفعل مطلق الوجود، در حالی که ما بالفعل مسابقت دارد با مطلق وجود، با مطلق وجود. یعنی کل موجود بالفعل، کل موجود خارجی، کل موجود واحد. خب علا ان واحدا منها، بعدم میگه که خب اینجوری به شما گفتیم، حالا یه بیان دیگه میاریم که تقابل نیست. میگه هیچ کدوم از اون ویژگی های تقابل هم در واحد و کثیر صدق نمی کنه. پس بنابراین اینم یه بیان دیگری میشود. تعریف هایی که برای اقسام متقابل گفتیم هیچ کدومشون بر واحد و کثیر صدق نمی کنه. الا ان واحدا من اقسام التقابل الاربعه بما لها من الخواص لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير، علاوه بر اینکه هیچ کدوم از اون اقسام تقابل چهارگانه با اون خواصی که برای اونها هست، اونها قبول انطباق نمی کنن، یعنی متقابل انطباق نیستن بر واحد و کثیر. چرا؟ فان النقيضين والعدم والملكه احد المتقابلين فيهما عدم للاخر، چون نقیزین ملک و عدم ملک، یه طرفشون چیه؟ عدمی، در حالی که واحد کثیر هر دوشون وجودی هم. پس این دوتا رفتن کنار. نقیزه ها عدم و ملکه، یکی از اون متقابل ها در اون نقیزین و در اون عدم و ملکه چی هم؟ یکیشون عدم دیگری هست، ول واحد و کثیر وجودی هم. خب متضاعفان، ول متضاعفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، متضاعفان هم تکافؤ دارن وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. ولیس الواحد و الکثیر علی هذه الصفه، و در حالی که واحد و کثیر بر این صفت نیستن، تنها خدا هست که وحدت حقی حقیقی دارد. اون وحدت حقی حقیقی اون فقط اون، مثلا توضیح زیادی من ندیدم و در مورد اینکه چطور این واحد و کثیر ارزم به خدمت شما ای توضیح اینجا وجود نداره، که یا منظور توضیح وجود نداره شد این بیان درست نباشه، که چطور می شود که واحد بدون کثرت باشد، کثرت بدون واحد باشد. این چین توضیح من براش ندیدم ارزم به خدمت شما. خب والمزادان بینهما غایت الخلاف، و مزادان هم که بینشون نهایت خلاف هست. ولا کذالک الواحد و الکثیر، ولی میگه واحد و کثیر اینجوری نیستن. چرا؟ فإن كل كثير عددي قوبل به الواحد العددي فإن هناك ما هو أكثر من و أبعد من الواحد لعدم تناهي العدد. میگه یه نمونه برات میگم، واحد عددی یکی از وحدت هاست دیگه. شما هر واحد عددی مثلا در نظر بگیر، دو مثلا یه واحده، خب یه کثرتی بگی بگو، یکی نسبت به این بگو چهار، خب آیا تمام شد؟ باز بالاتر از چهارم هست، شیش، هشت، ده، یا اصلا همون واحد، مثلا واحد رو در نظر بگیرید، واحدی که ازش اعداد، این واحد با اعداد شما بستن، اون واحد بقیه کثرت هم و هر هیچ عدد لایقف نداره دیگه، هر چی بگی بالاتر که قابل فرد هست، به حدی نمیرسید که این دیگه دوتا با هم نهایت خلاف رو دارن. میگه چون که هر کثیر عددی قوبل به الواحد العددی، این واحد عددی چه وقت چیه؟ خود واحده که عددی، چرا بهش میگه عددی؟ یعنی مخاطب از اونجایی که عدد رو میسازه، یا منظورتون دو هست، شاید مثلا میگیم دو به عنوان یه واحد، چون هر عددی یه واحده دیگه، اینجوری در نظر بگیریم، دو را به عنوان یه واحد در نظر بگیریم، مقابلش چی؟ چهار، پنج، ده، بیست، صد. یه دوتایی اینجا به مثال دقیق‌تر شد این باشه، یه دوتایی اینجا در نظر میگیریم، دو تا دوتایی بالاتر، سه تا دوتایی، چهار تا دوتایی، پنج تا دوتایی. الان اینا قشنگ دیگه شدن واحد کثیر به معنای دقیق کلمه شدن. خب این هر همینطوریم ادامه بدیم تا بره تا بی‌نهایت. قاعد خلافی نداره. دیگه میگه کثیر عددی و واحد عددیش طبق همون تعریفه که در مورد اعداد دارن که واحد و عدد نمیدونن، الان تفسیر شد. چون که هر کثیر عددی که مقابله بشه با مقابل او هست، یک واحد عددی، میگه فئن، در حال خبرش اون قوبله هست، هر کثیر عددی مقابل او هست یک واحد عددی، خب فإن هناک ما هو، این در حقیقت اینجوری باید بگیریم، بله همون اول معنا کردیم درسته، خبرشون فإن هست، هر کثیر عددی که مقابل او یک واحد عددی هست، فإن هناک ما هو اکثر من، اونجا بیشتر از او هم قابل فرض است، دورتر از او هم از اون واحد هم قابل فرض است، لعدم تناهی العدد، به خاطر که عدد تناهی ندارد، فلیس بین الواحد و الکثیر شیء من التقابلات الاربعه و القسمت حاصره. جناب شیخ اشراق، جناب صدرا، چرا تقابل پنج تا کردین؟ من براتون چی کردم؟ وجه حصر درست کردم. خودتونم جناب صدرا آمدید وجه حصر درست کردی. پس بین واحد و کثیر هیچ کدوم از اون تقابلات اربعه نیست، ولی قسمت حاصره، قسمت حاصره و قسم پنجم هم که نداریم، او چهار تا هم که اینجا نیست، فلا تقابل بینهما اصلا، پس هیچ تقابلی بین اونها به هیچ وجه من الوجود وجود ندارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.